علیه الرحمه گفتم، حالا با یه اندکی تغییر و تلخیص، که عجیب مردمانی اند که سگ را گشودند و سنگ را بستند. این اتفاق بعد از وی پی انی که شما میگین که الان رفته روی وی پی ان خیلی بدتر شده
به.
چون خیلی ها دسترسی
نمیشه. من حرفتون رو قطع میکنم. ببین، ما هر چیز بدی که روی اینترنت هست روی تلگرام هم بود. اصلا تلگرام تو خودش فیلتر شکنی داشت همون موقع،
بعد الان هم
داره چیزش باز میشه. الان که دیگه پر رنگ تر. خب ما چیز بدتر از اون قاعدتا نداشتیم.
نمیدونم
حتی ما میگیم بد هم بد, بد 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 حتی بد و بدتر هم دیگه تو فضای مجازی نداریم. همونجوری که میفرمان مثلا اینستاگرام واتساپ کدوم بد کدوم بدتره؟ بد بدن اینا اصلا، یعنی نمیتونم من خودم نمیتونم تشخیص بدم کدوم بدترن. توجه دارید؟ از هر حوزه‌ای که نگاه کنیم، مثلا اینستاگرام بعضیا میگن بدتر از تلگرامه. نه، تلگرام هم کانال‌هایی داشت که شب هر شب برای مردم فیلم‌های غیر اخلاقی و چیزای مختلف میفرستادن. یعنی شما نگاه می‌کنید اینا بد بد بدن، یعنی شما بین 5 تا بد باید یکی انتخاب کنید.
حالا اساساً فراتر از این، شما ببینید ساختار فرهنگی کشور روی پدیده‌ای مثل اینستاگرام داره تغییر میده. ساختار فرهنگی جامعه رو داره تغییر میده. شما لایک و فالوور رو از اینستاگرام بگیرید، فرو می‌ریزه. و تمام نظام فکری جامعه ما الان درگیر لایک و فالووره. یعنی ما یه تشیع مدرن رو الان داریم روی فضای اینستاگرام. امامانی وجود دارن، مردم میگردن دنبال این که از یکی تبعیت کنن و در حقیقت این فالوور و اون داستان لایک شده زندگی مردم. خب ما الان فرض کنید اصلا حتی فضای سایبر رو بستیم، اومدیم داخل کشور یه اینستاگرام را انداختیم. ما داریم با قواعد اون کار میکنیم. اینستاگرام پدیده‌ایه که در نظام و در وادی اومانیزم متولد شده.
آقای
و اومده
قاسم،
در جامعه
باید،
ما
باید چیکار بکنیم؟ باید کل درها رو ببندیم، همه تکنولوژی ها رو بذاریم کنار، بیایم بریم چرخ رو دوباره خودمون
حالا اصلا چرخ
باز اختراع بکنیم.
تکنولوژی، تکنیک و ابزار، یک وقتی میگیم لوژی یعنی فلسفه پشت اون ابزار، یعنی در پس هر ابزاری این نیست که یک کدنویس بشینه یه نرم افزار بنویسه. یک نفر فکر میکنه، پدیده‌ای به وجود بیاره. نرم افزار، اون پروگرامر کسیه که اون پدیده رو تبدیل به ابزار و عینیش میکنه.
ما چند تا ایده داشتیم.
اصلا مشکل اینه که نگاه به تغییر قواعد، یعنی ما دکترینی با نام دکترین ارتباطات اجتماعی مورد نظر جمهوری اسلامی نداریم که بر اساس دکترین ارتباطات اجتماعی بدونیم که چه نرم افزار پیام رسانی.
شما هم دارین حرف آقای آذری جهرمی رو تایید میکنین. ما سند بالادستی تو این حوزه نداریم.
بله، ولی قائل به این نیستیم اصلا باید داشته باشیم. موضوع اینه که چون قائل نیستیم که نداریم.
مگر شورای عالی فضای مجازی ما در کشور نداریم؟
خب مگه همین آقای آذری جهرمی عضو شورای عالی فضای مجازی نیست؟
نه اصلا آقا، من یه چیز خیلی جالب برای شما بگم.
دولت مگه آقای
تعریف
شورای فضای مجازی نیست؟
یه سندی تولید شده در سطح بالای شورای عالی فضای مجازی، در تعریف اون سند، در اون سند در تعریف فضای سایبر میگه که غایت فضای سایبر انتقال دانش میان انسان هاست. شما غایت فضای سایبر رو میبینید؟ یعنی ببینید اصلا آدم متعجب بیداد میکنه که چجوری تعریف اینجوری اومد.
خب این سند که تعریفی همچون اسنادی بعدی هم میاد بیرون.
خب بعد همین نگاهه، همین نگاه میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، و داستان اینه که فهم نشده.
خب اون قایت از منظر شما چیه؟
کنترل سایبرنتیک در نگرش تمدن غرب علم فرماندهی و کنترله. اساساً ایجاد شده، ببینید انسان در واقع مدرنیته که بهش گفتن آقا تو آزادی هر کاری میخوای بکن، بعد از مدرنیته خوردن به بنبست. این انسانه میخواد هر کاری میخواد انجام بده، آزادی مطلق لازم داره، بعد گیر میکنه به آزادی دیگران. گفتن خب یه ذره آزادی تو محدود میکنیم. گفتن بعدش که یه محدودیت دیگه هم برات بذاریم، دولت عقلانی، باید از این قوانینم تبعیت کنی. این انسان اعصابش ریخت به هم، گفت آقا قرار بود من آزاد باشم، چرا الان اینقدر منو محدود کردید؟ غرب اومد یه نظامی به وجود آورد که انسان‌ها درش احساس آزادی مطلق میکنن ولی کاملا تحت کنترلن. الان شما ببینید کجاست حس آزادی به ماکسیمم ممکن میرسه اما شدیداً تحت کنترلن. شما ببینید کجاست که شورشی، مسئله‌ای در غرب به وجود نیاد و صفحات مجازی افراد بسته نشه. یا اصلا انجین سرچ نوع تحقیقات علمی شما رو جهت میده. یعنی شما احساس میکنید من در فضای فناوری اطلاعات
که ما مدام بگیم اینا بدن اینا اخن
اصلا کلمه بد رو به کار نبرید.
ببینید من دارم شما خودتون تحلیلگری توی این حوزه چی کار کردین؟ چی کار کردین؟
منم دارم خلاف
چی کار کردین؟ آقای مومن نسب چه کردین؟
وظیفه
ببینید اینکه ما بشینیم مدام بگیم که آقا اینا بدن که مشکلی رو
من الان آخه یه مشکلی داریم. ما اول باید متوجه
شیم. ما الان شما ببینید همون بحث سرچ انجین اینگه که ما اول باید
متوجه شیم که اشتباه داریم.
آقای قاسمی اون سرچ انجینیرینگی که مطرح میکنید پارسیجو چیکار کرده؟
من اصلا ببینید من الان راجع به این که چه باید بکنیم.
نه.
ما الان اعتبار ببینید اعتبار از سطوح
ما اومدیم الان مدام همه چیز رو داریم میگیم آقا وزارت ارتباطات بد عمل کرده، وزارت ارتباطات کاهلی داشته، وزارت ارتباطات این کارو کرده، وزارت ارتباطات اون کارو کرده. آقا شمایی که توسعه دهنده این چیکار کردین؟
نه من به شما عرض کردم من توسعه دهنده نیستم. تجویشگر بحثای بنیادی در حوزه فضای سایبرن من کامل کنم بحثمو. ببینید ماجرا اینه که اساساً به دلیل اینکه ما باور نداریم که باید یه جور دیگه نگاه بکنیم در اینجا هستیم. چرا اسناد بالا دستی، چرا دکترین های پایه در توسعه فضای سایبر وجود نداره؟ چون ما فکر میکنیم فضای سایبر غایتش انتقال دانش میان انسان هاست.
بله.
چون فکر میکنیم در فضای سایبر ساخته شده. یه بار یه استاد دانشگاهی در سطح هیئت علمی میفرمودن این فضا چه اشکالی داره، من با پدرم روی این فضا ارتباط میگیرم، خیلی هم خوبه که ما میتونیم تصویر هم دیگر ببینیم. یعنی اگر غایت این فضا رو بگیریم ارتباط، خب تلفن تصویری نمیدونم، این نگاه حد اقلی و نگاه محدود و بسته به ماهیت فضای سایبر ما رو دچار چالش کرده. از سطح زیرساختی در پایین ترین سطح ممکن تا سطح روبنایی و جامعه سازی که امروز چالش های اساسی و عمده جامعه ما با فضای سایبر در حوزه جامعه سازی اینه که داره یه عالم دیگری رو میسازه و زندگی دوم رقم میزنه.
خب من یه توضیح بدم.
بفرمایید. اجازه بدیم من فقط سلام بکنم با آقای دکتر یزدی‌خواه رو خطن. آقای یزدی‌خواه سلام، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما جناب شرفی، همه شنونده‌هاتون و مهمانان عزیز عظمت برنامه که من یه دقیقه‌ای هستش که اومدم پشت خط و شاهد بحث‌های خوب و جذاب شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای سیدعلی یزدی‌خواه نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. فقط بگم از طریق وبسایت ایران صدا، از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه ما در اینستاگرام میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. آقای
ما بله عرض شد خدمتون که چیزی که میفرمان تو حوزه نمیدونم پارادایم هژمونی و چه و چه و چه بابا سیر ساختار رو بشناسیم، بفهمیم چه هدفی رو داره دنبال میکنه و اگر نشناسیم گام هامون رو غلط برمیداریم و گام هایی که طراحی شده هم باید گام به گام بریم جلو. این ایجاد توقع که اینکه بخوام یک جا مثلا برسیم به جایی که الان آمریکا هست یا مثلا کره هست یا مثلا چین هست، شاید خیلی ما رو اتفاقا دوچار وابستگی از جایی به جای دیگه بکنه، خیلی هم منطقی نیست. این که حرف کاملا درستیه، ولی این چیزی که شما میفرمایید یکی از مسئولین به من گفتش که اون حالا به حالت یه صحبتی جایی داشت به من گفت چطور بودی صحبتم، گفتم ببین شما یا اختیارات رو بده به من خب شما حرف بزن یا من حرف بزنم شما عمل کن، نمیشه هر دو تامون حرف بزنیم که. الان ما وضعیت اون اینجوری شده، شما میگید آقای مثلا قاسمی فرض کنید شما با آقای جهرومی مقایسه میکنیم شما چیکار کردید، خب حقوقشون میگیره، پولشون میگیره، بودجه رو اون داره، سازمان اون داره تشکیل.
ببین یکی دو تا نیست، سوال من اینه.
من یه چیز دیگه میخوام بگم
آقای مومن نسب، تمام تتمه کلام من اینه، من میگم آقا بعد از فرمایش حضرت آقا ما بحث اقتصاد دانش بنیان رو توی کشور جدی گرفتیم.
بله.
رفتیم به سمت اقتصاد دانش بنیان.
ان شاء الله بینیم.
حالا اینکه چقدر موفق بودیم یا نبودیم مورد بحث من نیستا. منتها میگم این بحث در کشور شکل گرفت. این مسئله مطرح شد و فضای استارتاپی توی کشور ما رشد پیدا کرد. از ایده هایی که در واقع یه پیتر تیل یه دونه کتاب داره از صفر به یک و در واقع برای کسایی که حالا توی این حوزه میخوان مطالعه بکنن شروعش هستن، یکی از کتاب‌هایی که در ابتدای راه به نظر من خیلی کتاب مفیدیه. یه جمله میگه، میگه آقا حالا این جمله رو مثلا مرحوم غلام حسین یوسفی در چه میدونم خدمت شما عرض بکنم که مقدمه کلیات سعدی به گونه دیگر گفته، میگه گیرم که شدی سعدی، تکرار مکرر است که چه. این اتفاق پیتر تیل هم یه جور دیگه بهش اشاره میکنه و میگه که خدمت شما عرض بکنم که در واقع توی این فرایند اقتصاد دانش بنیان، این که ما کپی بکنیم هیچ دردی رو دوا نمی‌کنیم، فقط محصولات مشابه زیاد میشه. من میگم که آقا توی همه این سال‌ها
هیچ نگیم دیگه. خب مثلا گفتن خارجی بیاد داخل کشوری، مثلا مثل اون حداقل سرور شما دیتا نبردن پرداخت.
بله یه حداقلی
هست.
من بحثم بزرگتر از اینه. من میگم که آقا ما توی این حوزه کدوم ایده رو مطرح کردیم، کدوم ایده رو تونستیم توسعه بدیم؟ میخوام یه بخشی رو بشنویم.
من فقط اینو چون
سوال من سوالم رو فقط میخوام بگم، سوال مبنای من اینه، من میگم توی همه این سالها کدوم ایده رو تونستیم جهانی سازی بکنیم، دیولپ بکنیم، توسعه بدیم و خودمون مالکیتش رو
یه نکته رو من میتونم بگم
پرسش مبنای من
یه نکته من بگم
بریم برگردیم بریم سراغ فراد دهنوی برمیگردیم.
سالهاست که مسئولان و دولت مردان در تلاشند تا در رسانه ها از معنا و مفهوم پدیده نوظهوری به نام شبکه ملی اطلاعات بگویند.
وقتی میگیم شبکه ملی اطلاعات، چند تا مفهوم متفاوت گویا به ذهن میاد و چند تا مطلوب متفاوت به ذهن میاد.
وزیر ارتباطات تلاشش را بر این گذاشته که به خبرنگاران و اصحاب رسانه بگوید از عنوان اینترنت ملی استفاده نکنید چون معنایی ندارد، باید بگویید شبکه ملی اطلاعات.
من هم گفتم چیزی به اسم اینترنت ملی معنای خارجی نداره، اینترنت یک شبکه جهانی داخلی و بین المللی نداره. شبکه ملی اطلاعات تفاوت داره با بحث اینترنت ملی. اونایی که از لفظ اینترنت ملی ها این گونه کلمه ها استفاده میکنن، هدفشون تخریب دستاوردهای جوانای ایرانی تو حوزه خودشونه.
یا در جای دیگر میگوید شبکه ملی اطلاعات تعریف سابق خودش را از دست داده است.
شبکه ملی اطلاعات با تعریف سابق به در واقع تاریخ پیوسته. شبکه ملی اطلاعات تعریفش همینیه که امروز در قانون اومده و ما پیگیرش هستیم. اون چیزی که امروز شما میبینید شبکه ملی اطلاعات.
برخی دیگر از دولت مردان ایرانی با اینکه دستی توانمند در ایجاد حاشیه، سوژه‌های خبری و بازی با افکار عمومی دارند،
این متولدین در هر مقطعی به هر موضوعی که ورود پیدا میکنن اونجا مشکل ایجاد میکنه.
اصولاً توجه خاصی به مسئله پر اهمیت شبکه ملی اطلاعات ندارند و سعی در نادیده گرفتن آن دارند.
فرض بفرمایید که حالا توی گزارش آقای دکتر جهانگیری هم اتفاقاً به این بخش تقریباً اصلاً نپرداختن، یک سطر فقط راجع به مثلا این فلان بخشی که در شبکه ملی اطلاعات موثره اینو مثلا فراهم کردن.
برنامه گفتگوی اجتماعی این هفته با موضوع شبکه ملی اطلاعات به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو می رود. لطفاً شنونده و بیننده این برنامه باشید.
و البته بیننده ما باشید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام. آقای مومن نسب، شما یک سوالی از آقای یزدی خواه داشتید.
بله، من هم عرض سلام دارم خدمت آقای یزدی‌خواه و نمایندگان عزیزی که بالاخره اومدن شروع کردن و منتظر میتونم بکنم.
ممنونم جان مومن نسب، ما هم از شما تشکر داریم و در خدمت شیم.
سلامت باشید. از ثابت خدمتون که توی مجلس یه طرحی ثبت شد، یعنی از مجلس قبل شروع شد، از 3-4 سال پیش یه مرکز پژوهش‌های مجلسی طرحی رو بالاخره تایید کرد و اومد تو صحن و به کمیسیون رسید. کمیسیون فرهنگی صنایع تصویب کردن به نام طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، که این طرح فکر کنم 20-21 ماده داره. خب خیلی هم روش کار کارشناسی شد، مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاییدش کرده و دو تا کمیسیون
هست.
21 شد فکر می‌کنم نهایتاً. حالا 21 تا بشه. بعد اصلا این طرح دوباره هم چون مجلس عوض شده اومده رو میز کمیسیون فرهنگی. این طرح رو من خوندم. یه بخشی از همین مباحثی که ما داریم مثل جغرافیای سایبری، مرز مجازی، نمیدونم نظارت و ساماندهی پیام‌رسان‌ها، حاکمیت جمهوری اسلامی و فضای سایبری خوده. چون ببینید امثال اینستاگرام وقتی میان رو گوشی مردم دارن از زیرساخت ما استفاده میکنن. پس باید قوانین مقررات ما رعایت بکنن. حتی در حوزه حکمرانی یه بخشش همین در واقع به رسمیت شناختن کشور هست. این طرح میگه هر کسی میخواد هر کشور فعالیت بکنه باید به رسمیت بشناسه. چجور نرم افزار ایرانی باید قوانین ایران رو رعایت بکنه، مالیات بده، عوارض بده، حق و سهم بده، برایش تمام قوانین و مقررات و اینها همش باید درش رعایت بشه. تو نرم افزار خارجی هم باید به همین شکل رعایت بشه، یعنی همونجوری که با نرم افزار داخلی رفتار می‌کنیم، نه حتی گفت نمی‌گیم حتی تندتر، در همون قد و قامت با خارجی هم رفتار بشه، مثل همه کشورهای دنیا، مثل همین ترکیه، مثل اتحادیه اروپا، مثل خود آمریکا که می‌بینید تیک تاکی رو چی بود یا همچین رفتاری رو اونجا فیلتر میکنه به خاطر اینکه حاکمیتش رو نپذیرفتن. ما ببینید ما
حالا بحث حاکمیت نبود، بیشتر بحث در واقع دونالد ترامپ موضوعی رو مطرح کرده بود که میگفتش که حاکمیت ما زمانی اتفاق میفتد که مثلا تیک تاک بیاد 50% سهامش رو واگذار بکنه
به یک قانون. هم همین اومده توشی طرحه، میگه که آقا اگه یه نرم افزار میخواد در جغرافیا ایران کار بکنه باید اینکه نمایندگی در ایران داشته باشه و قوانین ایران رعایت بکنه و مراحلی که نرم افزار خارجی داخلی میرن این خارجی هم بره. کاپیتولاسیون ما نداریم که هر سبب خدمت، چون الان کاپیتولاسیون تو این فضا، یعنی هر چی چوب تو سر داخلیه و خارجی رو رها کردیم. خب بعد این تبیین چقدر برای کشور حیاتیه، هیچ نماینده یا من پیدا نکردم حاضر باشه بیاد اونایی که مخالفتم کردن مناظره بکنه بگه چرا لازم نداریم. یا حرفای عجیب غریب مثلا آمریکایی‌ها ناراحت میشه، آقا آمریکایی‌ها از زنده بودن ما هم ناراحت میشن، میریم خودکشی بکنیم. یعنی اصلا این چیزایی میگن که دستورات خود آمریکایی‌ها سال 1998 قانون صلاحیت دسترسی و نزاکت اطلاعاتشون رو تصویب کردن، یا پاتریوت اکت رو و امثال مقررات که مقررات سختی بر فضای مجازی شون حاکم کردن. حدا اینا من سوالم از جناب اینه، جناب دکتر یتیخا، بحث این قانون الان در چه مرحله، این جز حیاتیات جمهوری اسلامیه که ما در این حوزه قانون داشته باشیم یا مطالبه بکنیم اجراش رو؟
آره ارشد که من مجدد خدمت شما هم مهمانان هم مجری هم شنوندگان سلام عرض میکنم. این موضوع مجلس قبلا طرح شده بود، کلیاتی رو بررسی کرده بودن، مطابق نتیجه نرسوندن. در پی آرتیفایی که ما توی این حوزه داریم میخوریم، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت امنیتی، هم از جهت سیان در اطلاعات کاربران، هم از جهت از شبت که لزوم توسعه فناوری های جدید بر این بستر، هم از جهت توسعه اشتغال و از شبت که توزیع ثروت، از هر جهت نگاه میکنیم ما نیازمند توجه ویژه به این حوزه هستیم. ما اعتقادمون اینه که با طرح جدید ما از شبت که خدمات اینترنت ارزان‌تر و با دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات بسیاری از نیازهاشون رو میتونن تأمین کنن. هیچ شبکه خارجی رو ما اعتقاد نداریم فیلتر بکنیم، هیچ مثلا نیازی به این امر نیست. اگر نیازهای کاربران ایرانیمون در این حوزه از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین بشه، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین و خریدن پهمه باند و اینترنت و امثال هم ندارن. ما حرفم اینه که هر کسی ما تو این فضا فعالیت بکنه، ضوابط و مقرراتش هم باید پاس بداره و رعایت بکنه. همان گونه که تو فضای حقیقی جامعه ما آموزش تروریستی رو، آموزش دزدی کردن شراب و قماربازی رو، بزای اجتماعی رو نهی میکنیم، تو فضای مجازی همین موضوع باید حاکم باشه. در جهت حفاظت و سیانت حقوق خانواده ها ما باید اینترنت طبقه‌بندی شده داشته باشیم، باید هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعاتمون راه اندازی بشه، باید تو این حوزه دولت محترم همه سعی و تلاش رو بکنه که قد از این دولت به پایان برسه عمده کار استقرار شبکه ملی اطلاعات رو انجام داده باشه. ما اعتقاد داریم که الان استفاده از این خدمات برای کاربران ایرانی گرانه، باید ارزان‌تر بشه، اطلاعاتشون صیانت بشه، افراد هم پاسخگوی اعمال خودشون باشن.
آقای دکتر همه اینا تو اون طرح اومده بود، ماده‌های مختلفش. خب ما الان سوالمون از شما به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی اینه که چرا این سریع تصویب نمیشه وقتی این همه سال داره؟ تو من خودم تو کمیسیون فرهنگی مجلس قبل حضور داشتم وقتی رأی آورد، یعنی تو کمیسیون صنایع و مجلس فرهنگی مجلس قبل هم تصویب شد. خب تو مجلسی که ترکیبش مثل این الان هم نبود به هر حال. اصلا خدا چرا الان ما دست دست داریم میکنیم، یا دارید واقعا کاری میکنید؟ ما خبر نداریم به عنوان مردم.
دو تا ماموریت مهم کمیسیون فرهنگی داره، یکی آماده‌سازی تر اصلاح ساختار جمعیتی و خانواده هستش که این کاراش تقریبا تمام شده، دیگه هفته بعد فکر کنم به هیئت رئیسه تقدیم میشه، چون البته به اصطلاح قرارداد توی سن قرار میگیره، و اولویت دوم کنسرت فرنگی و همین فضای مجازیه. الان کارگزار تشکیل شده، عزیزان از جای مختلف، از بخش‌های خصوصی و دولتی، پژوهشگاه‌های مختلف دعوت میشن، نقط نظرشون رو اعلام میکنن. امیدواریم که بتونیم در یکی دو ماه آینده این طرح رو توی کمیسیون قطعی بکنیم، تصویب بکنیم و به هیئت رئیسه محترم تقدیم بکنیم.
انشاءالله که خیر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای یزدی خواه. شما رو که ندارین با آقای یزدی خواه؟
نه خیر.
خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم آقای یزدی خواه. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما هم باشید. ممنونم از شما. ما بعد فراد دهنوی سر بزنیم بحثمون رو ادامه بدیم. خب بیایم روی نکته ای که
من یه چیزی تو پرانتز بگم، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست. الحمدلله یه میزی درست شده، همه کشور دورشن، یعنی هیچ کی نمیدونه بگه به من چه.
نه همه اومدن که معلوم نشه کی کار انجام نمیده.
حالا نه قرار این نبوده، یعنی قرار بوده تقسیم کار ملی صورت بگیره.
واقعیتش اینه که الان توی شورای عالی فضای مجازی همه میتونن گردن همدیگه بندازن.
من یه دونه از
و اون اتفاقی هم که توی اولین جلسات اولیه مجلس افتاد، وزیر اومد گفتش که شما انجام ندید، اونا گفتن شما انجام ندید. اینجا برای اینکه معلوم نشه کی، خلاصه خیلی راحت میشه گردن همدیگه انداخت.
ولی مردم میتونن گردن همه بندازن.
آخه مردم هم نکته اینه که مردم دارن اون پایین استفاده شون میکنن.
در واقع داریم کار خودمون رو میکنیم،
مردم دارن استفاده شون
میکنن.
مسئله
باید مردم تبدیل کنن به مطالبه گر. نکته همینه،
ببینید الان مسئله ما چرا اینستاگرام نمیره. من اینو میگم، شاید یه دوستانی برن راستی آزماییش کنن، من الان ادعا نمی کنم، ولی شاید یکی از دلایلی که اینستاگرام نمیره حجم بالای ترافیکی باشه که برای اپراتورها میاد، رقمان میاد و شما
همینه.
خب این دلیل اقتصادیه،
شما نیازی به گفتن در واقع شاید شما نیست.
خب حالا من میخواستم سند نگم که مستند نگم که به
شما وقتی میگه
شما نیست. مصاحبه های مدیران ارشد هست، وجود داره.
نه اصلا مدیران یکی از اپراتورها به خودم میگفت من الان 80%
خصوصی بهتون گفته من دارم فکت
ترافیک هم توی مواقع داره برای اینستاگرام مثلا.
یعنی با این عددی که جابجا میشه آیا
مصاحبه میدم،
این عددی که جابجا میشه آیا راضی میکنه دوستان رو که اینستاگرام رو کنار بذارن؟ نه. و در واقع ما میبینیم بله بله، و در واقع ما میبینیم بسیاری از این ماجراها، چه حالا در حقیقت امکانات سیاسی، چه امکانات اجتماعی که در اختیار قرار میده، چه مسائل مالی که در اختیار قرار میده، همه اینا باعث میشه که این نکته به وجود بیاد. شما فرمودید که چرا ما اسنادی نداریم که از اونا تبعیت کنیم، چون اساسا هیچ کس احساس نیاز نمیکنه که سندی باید طراحی بشود. هیچ مسئله ای تعریف نشده در کشور. ما بزرگترین مسئلهمون اینه که در فضای سایبر مسئله ای نداریم.
من میگم
همه چیز آرومه، من چقدر خوشحالم. یعنی همه مردم دارن
زرقامی. بله آقای عزت الله زرقامی، دقیقاً من یه اصطلاحی رو به کار بردن ایشون یک بار که خیلی مؤمنم به اون در مورد خودشون، و اون هم اجتهاد رسانه‌ای بود. آقا من اجتهاد کردم مثلا فلان بازی والیبال پخش بشود.
بله
این در واقع نکته‌ای بود که ایشون یک بار گفت و گفتش آقا من این رو میگم که من صاحب اجتهاد رسانه‌ای هستم.
خیلی خوب، ادعای خوب.
آقای عزت الله زرقامی عزیز در واقع یک نکته ای رو گفتن یک بار یه نکته ای رو یک بار گفتن و گفتن که آقا اعضای شورای فضای مجازی ما بعضی هاشون حتی کاربرد ایمیل رو نمیدونند و این درده.
خب متاسفانه
آقا همین که کاربرد نامه رو بفهمن و پستشون رو ندن دست مثلا ایالات متحده آمریکا، یعنی کاربرد ایمیل هم فهمیدن. حالا یکی نمیدونه مثلا ایمیل چی جو ادسان بذاره یه بحث ماست. و اینا وزیر ارتباطات ژاپن بود که تو جزء سرآمداست که گفت من خودم هنوز نمیتونم کامپیوتر ندارم استفاده نمیکنم که خیلی مسخرهش هم کردن. خب ولی تونسته کشورش رو برسونه به نوک قله ای که الان تو حوزه. من چند روز پیش مقاله میخوندم که ژاپن داره سیلیکون ولی رو تو کشور خودش
خیلی ایجاد میکنه. بعد مثلا نه خیلی ایجاد کردن، خیلی ایجاد کردن.
ببین
تو شرق آسیا این مسئله از هنگ کنگ و نمیدونم چین و ژاپن و کره و حتی توی خود امریکا بعد از سیلیکون ولی ایالت‌های مختلف اومدن این کارو.
من میگم ای کاش اگر نمیدونن ای فضای مجازی رو نمیشناسن فضای فیزیکی رو بشناسن. ما اصلا بحثی نداریم، ما بر مبنای همین فضای فیزیکی خودت مثلا تو حاضر خونت مثلا فرض بکن تحت کنترل فلان دوربین مثلا آمریکا بیاد تو خونه دست بپاشه رو گوشید یه دوربین تحت کنترلونه.
خیلی ممنون
که فهمم، خیلی از مشکلات محل.
خیلی متشکرم آقای مؤمن نسب، خیلی ممنونم آقای قاسم که اومدید.
بیشتر شما رو ببینیم. خیلی قد کرد من یعنی
سلامت. چه اگر نکته پایانی دارید که ناتموم یعنی ناگفته مونده؟
نه خیر،
بسیار عالی. خیلی ممنونم. متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. روز عالی به خیر باشه و خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو. در خدمت شما خوبان هستیم. بخش دوم برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22. آنچه شنیدید برنامه گفتگوی اجتماعی، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 14:30 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه فرمان گرانی خود رو دست کیست؟ به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.